أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عرض کردیم که در امر و نهی عملی بلیت ادهی مانع مطلق بودن، جایز نیست. ادهی مجیز مطلق بودن، جایز است علل اطلاق به جمیع مراتبه دردآور باشه، موجب جراحت بشه، موجب قتل بشه، به جمیع مراتبه هی جایز است. ادعی تفصیل دادن، گفتن اگر جارح باشه و قاتل جایز نیست. جارح و قاتل یعنی اونی که موجب جراحت میشه و یا اونی که موجب قتل میشود جایز نیست، بلکه باید اجازه بگیره از امام یا نایب امام. بعضی بین مؤلم به معنای دردآور و جارح از یک طرف و قاتل از طرف دیگه تفصیل دادن، یعنی گفتن اگر در امر و نهی از منکر شما مجبور شدید بزنید، ضربتون موجب درد میشه، اشکال نداره بزنید. ضربتون موجب جراحت میشه، عیب نداره. اما اگر ضرب به نقطه قتل میرسه حق ندارید. این مجموعه اقوالی است که گفته شده. برای بیان ادله هر یک دلیلشون چیه؟ مرحوم شیخ طوسی چنان که جلسه گذشته عرض کردیم، مرحوم شیخ طوسی گرچه در کتب فقهیش جزء منکرین مطلق، یعنی در کتاب اقتصادش، در کتاب نهایش فرموده یدوی مطلقا جایز نیست. اما در تبیان تفسیر از این رأی برگشته مطلق رو اجازه داده. این ادعاییست که فقها نسبت به شیخ طوسی کرده اند که شیخ طوسی در کتاب تبیانش از نظر خودش برگشته و قائل به جواز مطلق شده. من میخواستم از این مسئله عبور کنم، ولی فکر کردم که به دقت فقهیتون کمک میکنه. عبارت شیخ در تبیان رو میخوام با هم ببینیم، ببینیم آیا شیخ از نظر خودش در فقه برگشته اینجا یا نه. کماکان بر همون نظر باقیه. مرحوم شیخ در کتاب تبیان، یعنی در تفسیر، اینطور می فرماید: فإن قیل هل یجب فی انکار المنکر حمل السلاح، آیا در انکار منکر میشه دست به سلاح هم بود؟ یجب، هل یجب، نه هل یجوزا، هل یجب فی انکار المنکر حمل السلاح؟ قلنا نعم از احتیج الی، بله در انکار منکر اگر نیاز به حمل سلاح شد واجب حمل سلاح کن به حسب الامکان، البته تا حدی که میتونید، یعنی اگر حمل سلاح کردید و نهی از منکر کردید براتون ضرر نداشتیم، به حسب الامکان عدو اعلاش اینه. نه اصلا من قدرت بدنیم برداشتن شمشیر 3 کیلویی نیست، میتونم یه خنجر بردارم، میگه به حسب الامکان واجبه. چرا واجبه؟ لأن الله تعالی قد امر به، چون خدای متعال دستور داده. به چی دستور داده؟ این بهی به امر به معروف و نهی از منکر برمیگرده. امر به انکار المنکر، خب امر به انکار المنکر این چه ارتباطی به حمل سلاح داره؟ میفرماید خدا دستور داده به انکار منکر برای فاذا لم ینجح فیه الوعظ. اولا ما گفتیم موعظه کن، فاذا لم ینجح فیه الوعظ، وقتی موعظه اثر نکرد و تخویف ترسوندیش، گفتی بابا عذاب الهیست، اثر نکرد. او تناول بلیت، یا نه اصلا اومدی زدی تو گوشش که آقا دست از این منکر بردار، بازم دست بر نداشت، وجب حمل السلاح، خب اسلحه بردار. ببینید یکی مراتب رو گفت، گفت ما گفتیم اول باللسان، تو گفتی باللسان اثر نکرده، گفتیم بلید یعنی چی؟ دستشو بگی بکشش کنار، اثر نکرد، خب اسلحه بردار. چرا اسلحه برداریم؟ لأن الفریضه لا تسقط مع الامکان الا به زوال المنکر، چون این فریضه نهی از منکر از گردن شما در صورتی که تمکن داشته باشید زائل نمیشه مگر اینکه منکر از بین رفته باشه. به عبارت اخرى بیان شیخ رو عرض میکنه، شیخ فهمود که موضوع نهی از منکر چیه؟ وجود منکر فی الخارج و وجود مکلف متمکن. تو که مکلف متمکن هستی میتونی سلاح برداری بکی، منکر هم کماکان فی الخارج هست، پس اون ونهى عن المنکر کماکان فعلیه. تا هنگامی که موضوع تکلیف باقیست حکم باقیه. پس حرف این لأن الفریضه یعنی دستور نهی از منکر لا تسقط مع الامکان، در صورتی که امکان داشته باشی لا تسقط الا به زوال المنکر، مگر این که منکر رو از بین ببری. الذی لزم به الجهاد، منکری که در رابطه با اون جهاد بر ما واجب شده. مرحوم شیخ چی میفرماید؟ میفرماید که چی شد در اسلام جهاد واجب شد؟ اصلا چرا در اسلام جهاد واجب شده؟ به خاطر اینکه خدای متعال میخواد در عالم خارج منکر قلع بشه و معروف بیاد. به همین جهت گفت چی؟ فرمود که ارشکام خدمت شما که یجاهدون فی سبیل الله، در راه خدا جهاد میکنن. یقاتلون فی سبیل الله، قاتلوهم حتی لا تکون فتنه. فتنه یعنی چی؟ یعنی شرک. فتنه یعنی چی؟ یعنی فسق. الا انهو، بعد ایشون فهمد که خب من گفتم در نهی از منکر سلاح بردار و گفتم این شبه الجهاده، اما چون مرحوم شیخ از فقهایی است که معتقد است جهاد در زمان غیبت جایز نیست، مرحوم شیخ نظرش راجع به جهاد این هست که جهاد در زمان غیبت جایز نیست، وقتی ایشون این مطلب رو میفرماید یهو مواجه میشه با یک سوالی که خب آقا شما فرمودید که این نهی از منکر مانند جهاده، بلکه نفس الجهاده. خب شما در اینجا گفتید یجوز و حمل السلاح، در حالی که در باب جهاد گفتید لا یجوز. و بلافاصله ایشون متوجه این نکته میشه، یه مطلبی رو اضافه میکنه و اون چیه؟ الا انه لا یجوز ان یقصد القتال الا و غرضه انکار المنکر. اما گفتم سلاح برداره، ولی در نیتش حمل السلاح برای انکار منکر باشه، نه حمل السلاح للجهاد. پس تفاوت به یه نیته، واقعا نیت شما رو متمایز کرد. خب ایشون از اونجا تا اینجا توضیح داد، خب حالا چیه توضیح مطلب؟ هل یجب نعم؟ ایشون فرمود، عرض کردم که از صحبت ایشون اومدن گفتن از اونجا تا اینجا اثبات جواز است علل اطلاق یدوی، یعنی وقتی اومد گفت حمل و سلاح حق داری برداری و کل جهاد میمونه، خب جهاد فیه القتال، کشتن، گواره جایزه، فقط نیت قتال نداشته باش. پس در نهی از منکر اگر به قتلم رسید جایزه. تا اینجا ظاهر بیان ایشون چیه؟ این مطلب بود دیگه. خب حالا از اینجا به بعد دقت کنیم، ایشون فهمد که و اکثر و اصحابنا علا انهاز نوع من انکار المنکر لا یجوز الاقدام علیه الا به اذن الامام. اکثر اصحاب ما فقها بر این نظرن که این مدل از انکار منکر لا یجوز الا به اذن الامام، اگر انکار منکر به این رسید که باید شمشیر برداری بزنی مجروح کنی، بزنی بکشی، ایشون فقط اکثر و اصحابنا بر این رأیان که لا یجوز و باید اجازه بگیری، یعنی این مدل رو هم مانند چی میدونن؟ مانند جهاد میدونن. لا یجوز الا به اذن سلطان الوقت، که حالا ایشون در تقیه داره صحبت میکنه دیگه، میدونید که مرحوم شیخ طوسی به شدت تحت تقیه بود، میدونید سلطان زمانش احضارش کرد، گفت این زیارت عاشورایی که میخونید این چیه؟ به صحاب بله؟ اینا به اصطلاح زمان بنی عباس بودن دیگه، منتها این تتمه بنی عباس دیگه، اینایی که دیگه شما اینقدر بنی عباس معتز و مستعلی و اینا دارید که نمیتونید معین کنید کدوم معتز، همشون همینجوری بودن، معتز به الله، معتمد به الله، من به اصطلاح مستعین به الله، همه اینا بودن. گفت این چیه آوردید؟ این چیه میخونید؟ چون در کتاب زیاراتش ایشون آورده بود این رو. این چیه آوردی؟ چرا به صحابه؟ نه این مطلبی نداره. چون میدونید در اون تاریخ برخلاف الان راجع به معاویه حساسیت وجود نداشت. شاید اصلا میشه بگیم متفق القول بودن در رد او الا شز و ندر، ولی راجع به سلاسه لا رای و فیه بود انده هم، که علی ابن ابی طالب بود انده هم. و این چیه؟ گفت چیزی نیست. گفت این بی اول و هاشا و کلا، کی گفته اولینه؟ گفت فمن الاول، این کیه؟ گفت قابیل، زد داداشه رو کش، ملعون تاریخ شد. خب دوم که مستمع برامون اومده. آها شما باید معالم بخونید. آها گفتن گربه های مدرسه فیضیه معالم میخونه، وقتی میخوان معو بگن میگن معالم. خب شاید به این مقطع رسیدیم کلام برای شیرین بوده. خب گفت دومی چی؟ گفت دومی چی؟ گفت مراد از دوم نمروده، در برابر ابراهیم رو به آتش انداخت. گفت خب سومی چی؟ گفت سومی مراد فرعونه، با موسی در افتاد. و خب مراد مثلا رابع این کی؟ گفت اینم ابو جهل در برابر پیامبر. گفت شیخنا ارحتنی اردت قتلک، من راحتم کردی، من بخواستم تو رو به قتل برسونم. ای در چنین شرایطی بود، بنابراین نمیتونست بگه به اذن الامام اونا، چون مجبور بود سلطان الوقت میگفت، این میگفت سلطان الوقت، این میگفت خب تو، ولی پس لا یجوز الا به اذن سلطان الوقت. خب تا اینجا درست شد. بعد فقط و من خالفنا، و من خالفنا یعنی عامه، جوز ذلک من غیر الاذن، و من خالفنا جوز ذلک، اومده گفته نه خیر جایز است، من غیر الاذن نیاز به اذن نداره. مثل چی؟ مثل دفاع عن النفس، مثل دفاع النفس. بعد ایشون میاد میفرماید که خب دقت کردید تا اینجا شیخ چه زیرکی به کار برد. شیخ در شرایط تقیه است، اگر بیاد بگه لا به اصطلاح لا یجوز، بله اگر بیاد بگه لا یجوز، با فقها زمان خودش چی کرده؟ مخالفت کرده. و بعد وقتی که با مخالفت با اونها یعنی پاپوش درست کردن براش، ایشون میاد میگه مخالفین ما نفرمود بعضل، یعنی مثلا چی؟ و من خالفنا، یعنی گفت مثلا این بین همه شونه، و من خالفنا یعنی اومد گفت بابا این فتوای حاکم چیه؟ نیاز به اذن نداره. بعد اومد از یه دونه از اینها یه فتوا هم نظر با مشهور خود ما نقل کرد، فهمود چی؟ و قال البلخی، بلخی از علماء اوناست، از انما یجوز لسائر الناس ذلک اذا لم یکن امامون، اگر سلطانی نباشه، ولا من نسبه منصوب او هم نباشه. یا مادرشو گم کرده یا باباشو گم کرده، آن رفع استراحت، بله بله خیلی خوب بنده، طوری نیست. البته من این رو از پدر بزرگ خودم شنیدم، پدر بزرگم و پدر مادریمون هم بازاری بود هم روحانی بود، بعد از شاگردای مرحوم آقای شابادی بزرگ بود که استاد امام بودن. بعد مرحوم امامزاده زیدی که در بازار، مرحوم امامزاده زیدی همرده مرحوم شابادی بود و خب تقریبا در اون تاریخ که مرحوم شابادی در بازار تهران بود، اون موقع اگر مثلا علمای بزرگ بازار تهران رو میشمردن، یه حوزه علمیه یه نجف اونجا بود، یعنی افرادی در رده آزیا و اینها بودن. منتها صاحب پدر بزرگ ما پیش مرحوم آقای امامزاده زیدی هم میرفت، اون هم بود و اینها. ایشون فرمود که در درسی که در بازار داشتن، یه گربه‌ای هر روز میومد اون گوشه میشست، هر روز فکر میکردن که حالا این گربه چیست. بعد از مدتی یکی از شاگردها به آمدن این حساس شد که حالا یک گربه هر روز میاد اینجا میشینه و اینها. ظاهراً این حساسیت رو مطرح کرد و اینا که این گربه چرا هر روز میاد اینا. فردا دیگه نیامد. بعد با استاد گفت، مطرح کردیم، استاد فرمود بابا این از اجنه بود، اینا درس گوش میکرد میرفت. بعضی از حیوانات رو خیلی باهاشون ور نرید اینا، نه بابا این گربه که بله از جبینش معلوم بود که فرارن انل مطر آمده اینجا. ولی اینا مالا آمد که من این خدا رحمت کنه پدر بزرگ ما، من گفت من اون به اصطلاح نیامد دیگه این گربه نیامد، و به استاد گفتیم، گفتیم این ما درس رو گوش میکرد و گفتید شناسایی شد رفت دیگه نیامد. خب پس مرحوم شیخ اول آمد فرمود که یجوزو، بله خلافاً لکتب فقهی خودش، ولی بعد اومد فرمود که ولی اکثر فقها ما میگن چیه؟ نیاز به اذن داره. بعد فرمود عامه میگن نیاز به اذن نداره. بعد آمد از بلخی فرمود و قال البلخی انما یجوز لسائر الناس ذلک سیف اذا لم یکن امامون ولا من نسبه فاما مع وجودهی فلا ينبغي لاحد ان يفعل ذلك الا عند الضروره. قول مرحوم برخی رو نقل میکنه، دیگه هیچی نمیگه. از مجموعه این قول شما چی برداشت میکنید؟ با اینکه انسان وقتی میخواد به فتوای یک کسی عمل بکنه، باید بره سراغ کتاب فقهیش. مرحوم شیخ در این کتاب لشدت تقیه، چون تفسیر قرآن داره می‌نویسه، بله تفسیر قرآن داره می‌نویسه، تفسیر اگر تفسیر خلاف اون بکنه خلاف نظر اونها، بنابراین مرحوم شیخ هم مجیز مطلق نیست، گرچه ظاهر قولش قبل از اینکه بفرماید علماء ما اکثر و اصحابنا علا انها زنو لا یجوز الا به اذن الامام سلطان الوقت، قبل از این صحبتش صریح در این است که مطلقا جایزه. اما در اینجا من خب این کلامشه. اما من انکرهو، کسی که فرمود جایز نیست، اینه که اومدن گفتن جایز نیست، اینها بر چه اساسی فرمودن؟ بله ببینید، در اینجا ظاهرش حمل سلاح رو گفت جایزه، ولی ما از قرینه گفتیم حمل سلاح جایز نمیدونه، پس فتوای شیخ رو باید از کتب فقهیش به دست بیاریم. مرحوم شیخ مطلقا جایز نمیدونه، به طور کلی در یدوی میگه حق ورود نداری، لا بالعلم لا بالجرح لا بالغض. هیچ کدوم شیخ در کتاب اقتصاد، در کتاب نهایه، در کتاب‌های فقهیش اجازه نداده. ایشون مانع مطلقه. اما کسانی که ما گفتن جایز نیست. مرحوم محقق اردبیلی ایشون قائل به ما مانع این شیخ مانع مطلقه، شیخ مانع مطلقه. دیشب توضیح دادیم استدلال مانع مطلق رو گفتیم. ایشون فهمود که اصلا امر و نهی شامل یدوی نمیشه. حالا میخوایم قول کسانی که تفصیل دادن بین مؤلمه و بین جاره و قاتل. گفت اگر ضرب موجب درد باشه اشکال نداره، اما اگر موجب جرح و قتل باشه اشکال داره. مرحوم محقق اردبیلی است، ایشون فهمید که اطلاق امر و نهی شامل جرح و قتل نمی شود. یأمرون بالمعروف چی کار داره به یجرحون فی المعروف؟ جراحت اطلاقات شامل نمیشه، چون اینا از مراتب امر و نهی اصلا نیستند. این ملخص القول. یرد علی، این قول مردود میشه. ایشون میگه که امر و نهی اصلا شامل جرح نمیشه. یرد علی به چی؟ مرسله جابر. قبلا مرسله جابر رو خوندی. مرسله جابر در جلد 16 صفحه ظاهران 131 چی فرمود؟ مرسله جابر فانکرو به قلوبکم وقتی که منکری رو دیدید انکار کنید به قلوبتون. و الفذو به السنتکم فریاد بزنید با بیانتون. و سکو به ها جباه بکوب تو پیشونیش. و لا تخافو فی الله لومت لائم از سرزنش نترس. خب تا اینجا چیا رو حضرت فرمو؟ یک قلبی، دو لفظی، سه یدوی مؤلمه یعنی دردآور، سکو یعنی بکوب توی پیشونیش درد. خب جارح چی؟ فإن تعذوا اگر موعظه پذیرفت و الی الحق رجعوا به حق بازگشتن فهو فلا سبیل علی انما السبیل علی الذین یظلمون الناس و یبغون فی الارض بغیر الحق اولئک لهم عذاب الیم. فهمید؟ خب وقتی آقا برگشت تمومه دیگه، آیه هم تلاوت کرد. هنالک. اما اگر نپذیرو زدی تو پیشونیش نپذیرو هنالک وقتی به اینجا رسید فجاهدوهم به ابدان کن به جنگ و ابغضوهم به قلوب کن هم قلبی هم یدوی ابزار بگیر. البته غیر زا طالبین سلطانن، اما تو این نبردت به دنبال سلطه نباش. ولا باقی نمالن دنبال پول نباش. ولا مریدین به ظلم ظفرن دنبال این نماش که با یک ستمی به پیروزی برسی. خب این روایت صریحه در چی بود؟ صریحه در جراح مرحوم محقق اردبیلی. ما روایت صریح داریم در باب امر به معروف و نهی از منکر که نهی از منکر شامل یدوی حمل سلاح می شود. چرا فرمودید اطلاقات شامل نمیشه؟ بله، مگر اینکه مرحوم محقق بفرماید این روایت مرسل است و ما به این روایت عمل نمی کنیم. اینو ما پاسخشو قبلا دادیم، گفتیم که اجمالا علما به این روایات عمل کرده اند و عمل اصحاب جبر سند کرده و مرحوم محقق از کسانی است که عمل اسباب رو جابر میدانه. یبقى الکلام در این که کدام یکی از این اقوال بالاخره باید انتخاب بشه، مقتضای ادله چیه؟ انشالله جلسه بعد.